رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. مبارزه نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه با فساد از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. در این مجله به موضوع نارضایتی مردم از افزایش انداز در بازارهای ایران از سوی حکومت این کشور نیز خواهیم پرداخت و همچنین نارضایتی در میان مردم و شرکت‌های موبیلی تلفنی تاجیکستان را نیز دنبال خواهیم کرد که دولت تلاش دارد در قانون انداز تغییرات وارد کرده برای استفاده تلفن‌های همراه انداز اکسیزی 3% را جاری کند و در نهایت برنامه درباره با اصول گیدراتران آبیاری کردن زمین های دامنکوه در رشت گزارش داریم که با ابتکار بنیاد آقا خان راه اندازی شده است. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
استراوس کان رئیس صندوق بین المللی پول گفته است که مرکز اقتصادی جهانی از غرب به آسیا خواهد کوچید. به اعتقاد جناب استراوس کان، کشورهای آسیا که از بحران سرتاسری رها یافتند به یک نیروی پیشبر اقتصاد تبدیل یافتند. وی در سخنگوییش در همایش کره موسوم به آسیا 21 گفت که اکنون نوبت آسیا رسیده است. جناب استراوس کان افزوده است رشد اقتصادی کشورهای آسیا به دلیل اصلاحات های اخیراً پیاده شده اقتصادی مهتر یا ماکرواقتصادی و سیستم مالی توانستند از بحران سرتاسری رها شوند و اقتصاد این کشورها در رشد اقتصاد جهانی نقش مهم را ایفا خواهند کرد. بنا به پیشگویی های کارشناسان صندوق بین المللی پول، رشد اقتصاد جهانی 4% در سال جاری خواهد بود و تخمین می‌زنند که رشد اقتصاد کشورهای آسیا بیش از 9% را تشکیل خواهد داد.
با گفته مایکل جونز نماینده فوندی سازمان ملل متحد در امور سکونت انسان، اهالی تاجیکستان از سال 1913 تا بدین سو 8 برابر افزایش یافته است. جناب جونز گفته است که در سال جاری در 70 کشور جهان از جمله در تاجیکستان سرشماری اهالی صورت خواهد گرفت. به اعتقاد مایکل جونز در حال حاضر در تاجیکستان حدود 8 میلیون نفر به سر می‌برد که نسبت به سال 1913 که برای نخستین بار سرشماری اهالی صورت گرفته بود 8 برابر زیاد است. مایکل جونز گفته است در تاجیکستان که تولد زیاد است و تعداد قابل ملاحظه مردم قشاقخانه به سر می‌برند، پیاده کردن برنامه آیله‌داری مهم و ضروری است، زیرا تنها تنظیم آیله می‌تواند مردم کم‌بزاعت تاجیکستان را از چنگال قشاقی بیرون کند.
اروپایی تجدید و توسعه تصمیم دارد از برنامه از سرگرفتن حرکت ترالیبوس خود در شهر دوشنبه پشتیبانی کند. عبدالحمید شیرعلیف معاون رئیس شهر دوشنبه گفت که قرار است شهرداری و دیگر نهادهای ضد دخل در اجرای این برنامه با بانک اروپایی تجدید و توسعه قرارداد امضا کنند. به اعتقاد جناب شیرعلیف اجرای این برنامه 11 میلیون دلار را در بر خواهد داشت و ما می‌خواهیم که 6.6 میلیون دلاری آن قرض و 3.6 میلیون دلاری باقی گرانت یا کمک بلاعوضی مالی از سوی بانک اروپایی تجدید و توسعه باشد. این در حالی است که حکومت شهر حرکت مینیبوس های ساخت چینی که با نام تنگه معروفند را از اوایل ماه سپتامبر بالکل منع اعلام کرده است، در حالی که مینیبوس های ساخت کره که جایگزین تنگم ها شدند توان قانع کردن مردم شهر با نقلیات را ندارد.
در در نیم ساله اولی سال جاری در شهر قیرقوم دو کارخانه صنعتی شروع به کار کرد. یک شرکت سهامی تامینات که به تولید مصالح ساختمانی اختصاص دارد و دومی شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین. در حال حاضر در قلمرو شهر قیرقوم 16 کارخانه صنعتی فعالیت دارد که در نیم سال جاری در حدود 88 میلیون سومانی محصولات تولید کرده و به بازار عرضه کردند. شهر قیرقوم یکی از شهرهای صنعتی شمال تاجیکستان به حساب می آید که در رشد اقتصادی تاجیکستان نقش مهم دارد. در این شهر در نیم سال جاری حدود 21 تن ماهی استحصال شده است که به بازارهای پایتخت نیز صادر می شود.
تاجیکستان 1.5 میلیون دلار گرانت را برای سبک ساختن روند تغییر اقلیم به دست خواهد آورد. این گرانت یا کمک مالی بلایواز از سوی فوندهای سرمایه‌گذار در بخش اقلیم خواهد بود که برای طراحی برنامه‌های ساده ساختن تغییر اقلیم مصرف خواهد شد. بانک آسیایی رشد گفته است که این گرانت دوره اول برنامه آموزشی همگیرا شدن تاجیکستان با تغییر اقلیم است. بانک آسیایی رشد گفته است که تاجیکستان از بین 9 کشور و 2 منطقه برای اجرای این برنامه انتخاب شده است. به گفته این منبع تاجیکستان در این روند باید تحقیقات اینستیتوسیونی را انجام دهد که به استفاده حوزه آبهای رودخانه‌ای و ذخیره‌های انرژی بستگی دارد که به تغییر اقلیم ربط بی‌واسطه دارد.
در منطقه کلا به مبلغ 10000 سومانی کالاهای گرفته شده از سوی دادگاه به فروش رسید و به بودجه دولت روانه شد. این در حالی است که در این اواخر دادگاه اقتصادی ولایت ختنان به مبلغ 10000 سومانی کالاهای تولید شده و دارایی های کارخانه های منطقه کلا ولایت ختنان را به دلیل پرداخت نکردن مالیات و ورشکستگی مسدود و به فروش گذاشته بود. بخش اعظم این کارخانه ها و اتحادیه های دهقانی از بانک ها قرض دارند و یا مالیات یا انداز نسپاریدند، ولی مبلغی به دست آورده از فروش کالاها کمتر از آن حجمی است که این کارخانه ها قرض دارند و به این دلیل اعتماد بانک ها به کشاورزان و تاجران کالا کاسته است.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیده.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع مبارزه رئیس جمهور فرانسه با فساد اختصاص دارد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه کوشش دارد یک جنجالی به افزایش را خاموش کند. در مطبوعات این کشور مطالب به نظر رسید که بر پایه آن سال 2007 سارکوزی در معرکه انتخاباتش از سرمایه گذاری غیر قانونی برخوردار بوده است. در مرکز این جنجال سهم احتمالی به معرکه انتخابات سارکوزی ثروتمندترین زن فرانسه لیلیان بتنکور می باشد که از آن زمان برای نپرداختن مالیات مورد تحقیق بازرسان قرار داشته است. این موضوع گزارش همکارم لطیفی در شهر نیویورک امریکا است که با هم میشنویم.
روزنامه‌نگاران فرانسه تابستان امسال را برای پرزیدنت نیکولا سارکوزی جهنم خواندند. شاید آنها حق باشند. سارکوزی که سال 2007 به مقام رئیس جمهوری همچون یک ستاره وارد گشته، بعد از ازدواجش با سابق سوپرمدل مد و آوازخوان کارلا برونی باز هم مشهورتر گشت، حالا با یک نو جنجال روبرو شده است که مطبوعات کشور بی‌رحمانه دنبال میکند. در این جنجال قریب همه چیز وجود دارد: آمیزش قدرت، پول، فحشا، ثبت‌های مخفی و اتهامات تقدیم پاره با کمرت‌های پوری نقد. روز به روز جنجال به بزرگترین آزمایش سیاسی سارکوزی از زمان آمدنش به سر قدرت تبدیل می‌گردد. جنجال از زن تقدیرساز این داستان آغاز گردید که همزمان سومین سرمایه‌دارترین زن دنیا می‌باشد. این زن لیلیان بتنکور وارث شرکت بزرگ آرایشی لوریال است که همراه با بخش‌های بین‌المللی‌اش 20 میلیارد دلار ارزش دارد. بتنکور 87 ساله معمولاً از توجه مطبوعات دوری می‌جوید، اما تابستان سال جاری عکس‌های او صحیفه‌های روزنامه و مجله‌های فرانسه را پر کردند و غالباً همراه با عکس‌های خود پرزیدنت سارکوزی. این دو نفر معشوق نیستند، اما بنا به حسابدار سابق بتنکور آنها رابطه‌های مالی داشتند. ادعا میشود که در چارچوب این رابطه ها به تانکور از جمله برای کمک به معرکه انتخاباتی سال 2007 به حزب سیاسی سرکوزی اتحاد برای جنبش مردمی 190 هزار دلار آمریکایی پرداخت کرده است. اتهامات چنین جدی بودند که سرکوزی مجبور شد از طریق تلویزیون 12 ایول آن را تکذیب کند.
On me décrit comme quelqu'un qui depuis 20 ans irait chez madame Betancourt pour ramasser des enveloppes.
مرا به حیث یک شخص تصویر میکنند که گویا 20 سال گرد خانم بتانکور چر زده کنویرت های پول را برداشته میگشتم. این اتهامات شرم‌آور است. من حیران نیستم که هدف چنین اتهامات گشتم. من برای این آماده بودم. اما من میخواهم بگویم که این جنجال صرف بیهوده وقت است در مقایسه با آنچه که مردم در حقیقت از من منتظرند و آنها منتظرند که کی آنها را از این بحران مالی رها میدهیم. خانم کلر تیبولت حسابدار بتانکور با پلیس گفته است که وی در جمع آوری پول نقد برای معرکه سرکوزی کمک رسانده است و این پول در کنورت ها به خزینه دار حزب سرکوزی اریک وایرت سپرده شد. سرکوزی با وایرت که همزمان وزیر شغل اهالی کشور می باشد مشورت داد از مقام خزینه دار به استعفا رود. 13 ایول وایرت به خبرنگاران گفت که این مشورت را اجرا می کند. بله من این کار رو میکنم. برای اجرای این کار من باید تقویم رو از نظر گذرانم. شخصیت وایر در این جنجال بسیار بحث برانگیز است، چون که همسرش مشاور کلیدی اقتصادی خانم بتانکور بود و در عین آن زمان این زن میلیاردر را در پنهان کردن قسمی درآمدش در بانک شویتسریا متهم میکردند. سرکوزی جنجال را تکذیب کرده گفته است که آن انگیزه سیاسی دارد، چون که حسابدار نخست اتهاماتش را در سمونه اینترنتی چپگرا مدیا پارت به نشر رساند. پرزیدنت به ویژه مخالفان از حزب سوسیالیستی را در کوشش خلل‌دار شوی با تلاش های حکومتش برای بالا بردن سن نفقه‌خوران به 2 سال متهم نمود. حکومت طرح قانون نو را در این باره 13 ایول به تصویب رساند و اکنون باید آن را به پارلمان ارائه کند. اما به نظر می رسد که جنجال بتانکور را خاموش کرده نمی شود و اون به نامزدی احتمالی سرکوزی به دور دومی رئیس جمهوری در سال 2012 تهدید اصلی ایجاد خواهد کرد. پلیس کشور در جستجوی مدرک های بیشتر مربوط به این پرونده منزل های مشاوران بتانکور را مورد کافتوکو قرار داده است. حجت های نو به نو افشا می گردد و مطبوعات آن را به نشر رسانده شرکت کنندگان جنجال گناهکاران و بیگناهان را در رنگ های نامطلوب تصویر می کند. در رابطه با پرونده بتانکور سه تحقیق جداگانه جریان دارد. یکی مربوط به جنجال پرداخت پول نقد به معرکه انتخاباتی سرکوزی. علاوه بر این ادعا می شود که اویلای بتانکور قبلا هم آن زمانی که سرکوزی شهردار شهر نیلی بود به وی پول می داد. تحقیق دوم درباره سرکشی بتانکور از پرداخت مالیات و تحقیق سوم این تو چی اندازه درست است که دوستان نزدیک و مشاوران بتانکور از راه فریب از او میلیون ها دلار را دزدیدند. کوشش سرکوزی برای بالا بردن سن بازنشستگان همچون بخش تلاشش برای مقابله با بحران سراسری میان مردم کشور محبوبیت کسب نکرد. علاوه بر این در نتیجه جنجال بتانکور سطح محبوبیت سرکوزی و حزبش میان اهالی فرانسه پایین رفت. مارک پرلمان دبیر بخش سیاسی شبکه فرانس 24 گفت که بدون شبهه جنجال به آینده سیاسی سرکوزی آسیب میرساند، اما هیچ کس نباید قابلیت های سرکوزی را ناچیز پندارد و او میتواند این جنجال را پشت سر نموده در انتخابات سال 2012 پیروز شود. این در حالی است که بنا به نظرسنجی هفته اخیر در انتخابات سال 2012 احتمالاً پیشوای حزب سوسیالیستی مارتین اوبری سرکوزی را مغلوب خواهد کرد. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
اما در تاجیکستان چی؟ با آنکه سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنل تاجیکستان را در لیست فضا زده ترین کشورهای جهان قرار داده است، استفاده از سرمایه‌داران در انتخابات ریاست جمهور و یا پارلمان این کشور آشکار نشده است. رئیس آژانس مبارزه با فساد و کنترل اموال دولتی تاجیکستان ادعاهای سازمان ترانسپرنسی اینترنشنل در باره فساد زدگی تاجیکستان را نمیپذیرد.
www.azadi.org سامانه بخشی تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع اعتصاب بازار بزرگ تهران و تبریز به دلیل بالا بردن مالیات از سوی دولت صورت گرفته است. به گفته کارشناسان، کارشکنی به این دلیل در بازارها باعث کاهش رشد اقتصاد در این کشور شده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده گفتگوی اختصاصی داشت با بهروز کارونی شارح اقتصادی رادیوی فردا و سرول از او پرسید که بحث سر مالیات در زمینه این کارشکنی ها در بازارها در چیست؟
بر اساس بودجه که دولت محمود احمدی نژاد برای سال 2010 میلادی در نظر داشت و تعیین کرده بود، قرار بود که بازاریان مالیات بیشتری رو نسبت به سالیان گذشته بپردازن. بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده بود، قرار شده بود که میزان مالیات ها تا سقف 70% افزایش پیدا بکنه. بازاریان این موضوع رو قبول نداشتن و میگفتن که بازار اقتصادی کشور راکت هست، درآمدی به اون صورت وجود نداره و خواهانی بودن که تجدید نظر صورت بگیره. دولت گویا اصرار خیلی بیش از حدی داشت مبنی بر اینکه مالیات باید پرداخت بشه و بازاریا دست به اعتصاب زدن. در بخشی از بازار تهران این اعتصاب صورت گرفت، ادامه پیدا کرد و دولت بلافاصله بعد از 2-3 روز عقب نشینی کرد و وارد مذاکره با بازاریان شد. البته نمایندگان بازاریان در شورای اصناف کشور اعلام شد که توافقی به دست اومده، اما از طرف بازاریان گفته شد که نه، این توافقنامه کامل نیست، چون که بازاریان نمیتونن نظر بدن راجع به میزان مالیات، باز هم این بر عهده دولت هستش و خانه تجدید نظر بودن. باز اعلام شد که تفاهم‌نامه اعمال شده و این دفعه باز نظرات بازاریان در نظر گرفته شده، ولی گزارشایی که ما دریافت کردیم حاکی از این هستش که در تهران بخشای عمده‌ای از بازار تعطیل بوده، اگر هم مغازه‌ای باز هست عملاً کاری صورت نمیگیره.
ولی مالیات چند بود و چند شد حالا و یا چند باید شود؟
خب اعلام شده بود که مالیات به سقف 70% افزایش پیدا میکنه که بعد از اعتراض و اعتصاب بازاریا اعلام شد که تا 15% افزایش پیدا خواهد کرد.
در مقایسه با سال پیش.
بله، یعنی به جای 70% شد 15%. یعنی دولت همین رو هم عقب نشینی کرد، یعنی هولوش 55% سقف مالیات آورد پایین حداقل.
ولی اگر ما بگیریم یک تاجر وقتی که 100 تومان فایده کرد، از اون چند درصد مالیات میگیرند؟
یه مقدار سازوکار این قضیه نامشخص است با توجه به ساختار بازار. البته خب چیزی که ما براش
من معذرت میخوام از آن جهت که مثلا در بازارهای تاجیکستان نظام این طور است که عادتا تاجر یک مجوز به دست میارد و اون تجارت میکند دیگر، یعنی اون همون جا را میگیرد، یک جای فروشگاه را، و وابسته به اون مجوز که گرفت تا یک مدتی معین اون دیگر تجارت چندی که کرد با فایده اون فکر نکنم کسی دست داشته باشد. ولی در تهران تر ما میبینیم نظام دیگر است.
خب آخه موضوع اینجاست که یک بازاری نمیره جای مجوز بگیره، اگر توان مالیش رو داشته باشه، سرمایه‌اش رو داشته باشه، بتونه بره یه مغازه اجاره بکنه یا حالا اصطلاحاً حجره و بره بخره یا اجاره بکنه، میتونه کار تجارت رو شروع بکنه. ولی اینکه چه میزان مالیات، موضوع اینجاست که بر اساس اون چیزی هم که طبق قوانین تعیین میشه رفتار نمیشه. مثلا من با یکی از بازاریان که صحبت میکردم میگفت میزان مالیات، میزان معافیت مالیاتی برای یک بازاری مشخصه، ولی وقتی یک بازاری میره وزارت بازرگانی یا سازمان مالیاتی کشور و میگه من کمتر از این داشتم، میگن نه بازم باید مالیات بدی. یعنی کلن فضا و اتمسفری که در بازار وجود داره نارضایتی هست، نه فقط به خاطر مالیات، بلکه به خاطر اینکه اعتراض دارن به وضعیت اقتصادی کشور، رکودی که حاکم هست، و در این حال به گزارشی که یکی از سایت‌های مخالف دولت مربوط به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی سایت امروز نوشته بود که بازاریان معترضند به نقش روزافزون سپاه پاسداران در اقتصاد کشور که بسیاری از معامله‌های سودمند رو قبضه کرده، در اختیار داره، و این باعث شده که جریان سنتی که در بازار پایگاه داره بی نصیب ببونه. و این ضمن این که یک نوع اعتراض صنفی اقتصادی هست، یک نوع اعتراض سیاسی هم هست. البته این به معنی نیستش که بخوایم ربطش بدیم به جنبش سبز، ولی خب فعلا این اعتراض همزمان با جنبش سبز مطرح شده.
تشکر زیاد بهروز کارونی، شارح رادیوی فردا.
ممنون، متشکرم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوهای رادیو آزادی میشنوید. طوری از گزارش قبلی شنیدید مردم ایران از اقدام دولت در رابطه با افزایش دادن حجم مالیات در بازارها اظهار نارضایتی کردند و به نشان اعتراض بازار بزرگ تهران و تبریز دست به اعتصاب زدند. در تاجیکستان نیز راه اندازی مالیات اکسیزی 3% برای استفاده از تلفن های همراه که به واسطه این مالیات را باید مشتری یا دارنده تلفن همراه پرداخت کند باعث نارضایتی مردم و شرکت های تلفنی همراه شده است. غفور ارکایف رئیس اسوسیاسیای شرکت های تلفن موبایل تاجیکستان این اقدام وزارت نقلیات و کمونیکاسیا را مغایر به قوانین تاجیکستان خوانده گفته است که راه اندازی همچنین مالیات اکسیزی بیرون از چارچوب عقل انسانی است و کسی که همین تغییرات در قانون انداز را پیشنهاد میکند قانون را خوب نمیداند. جناب ارکایف گفت که این مسئله قبل از بررسی در پارلمان باید مورد بحث متخصصان و کمیته های پارلمان قرار بگیرد. جناب ارکایف افزود
انداز اکسیزی یا مالیات اکسیزی از انواع کالاهای استفاده می شود که محیط را آلوده می سازند. برای مثال بنزین، سالیارک، مازوت، نوشیدنی های سپردار، سیگاریت و غیره که ستانیدن مالیات اکسیزی برای کاهش مصرف آن از سوی مردم است و ستانیدن مالیات اکسیزی از تلفن در سایر کشورها رایج نیست. هیچ کشور دنیا حالا برای استفاده بری از تلفن های همراه مالیات اکسیزی جاری نکرده است.
جناب ارکایف گفت که سال جاری در شهر حیدرآباد هند همایش جهانی اتحادیه های الکتروسیویاز برگزار شد. در این همایش تلفن های همراه و اینترنت را رولوسیا یا انقلاب در بخش الکتروتکنیک در جهان خواندند، ولی هیچ کس یا کشور درباره زیان تلفن های همراه یادآور نشد. جناب ارکایف گفت که نمایندگان تاجیکستان نیز در این همایش شرکت داشتند. این در حالی است که مسئله راه اندازی انداز اکسیزی برای استفاده از تلفن های همراه سال 2007 نیز از سوی وزارت نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان مطرح شده بود، ولی به دلیل پیشنهاد غیر حرفه‌ای بودن پشتوانی پیدا نکرد. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان دوباره مطرح شدن این مسئله به آن ربط دارد که اخیراً رئیس جمهور بر و عایدات هنگفت شرکت های تلفنی همراه تاجیکستان تاکید کرد و زیان تلفن های همراه به وضع اجتماعی و سلامتی را نیز یادآور شد. پس از این شبکه های تلویزیونی دولتی به موضوع ضرر تلفن های موبایل پرداختند، در حالی که هیچ یک نفر از کارمندان تلویزیون از استفاده تلفن های همراه به قول آنها به سلامتی ضرر رسان دست نکشیدند. به گفته برخی دیگر از کارشناسان نارضایتی دولت از شرکت های تلفنی همراه این است که این شرکت های مستقل عایدات زیاد به دست می آورند و یگانه شرکت دولتی تلفن های موبایل با نام تاجیک تلکام بیش از 50 میلیون دلار قرضدار است و دولت تلاش دارد شرکت های تلفنی موبایل را تحت کنترل دولت قرار دهد و از این حساب قرض های خود را پرداخت کند. اما با گفته فیروز سعیدوف تحلیلگر امور منطقه 3% ستانیدن مالیات اکسیزی از تلفن های همراه تنها بر ضرر مشتریان است، بلکه به شرکت های موبیلی. به این دلیل به گفته ای این اقدام دولت آینده ندارد و به نفع دولت نیست.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از ماجرای فساد در فرانسه و افزایش مالیات در بازارهای تهران و پیشنهاد ستاندن انداز اکسیزی از تلفن‌های همراه در تاجیکستان سر میزنیم به منطقه رشت و از گزارش همکارم محمود شادی خواهم دریافت که زمین‌های دامنکوه در این منطقه را با اصول گیدراترن آبیاری میکنند بدون مصرف نیروی برق که در گذشته از طریق پمپ‌های آبکشی یا اساس‌ها آبیاری می‌شدند. جزئیات این موضوع در گزارش همکارم محمود شادی.
فرسودگی پایگاه‌های آبکشی در منطقه رشت، گرانی تجهیزات آن و ده‌ها مشکل دیگر نظام آبیاری را در این وادی از هم ریخته است. زیرا در گذشته اگر اکثر زمین‌های سویل‌های رودخانه‌های سرخاب طریق پایگاه‌های آبکشی آبیاری می‌شدند، اینک این زمین‌ها اکنون آبیاری نمی‌شوند. نبود آب سبب شده است تا کشاورزان فقط با کشت یک نمود زراعت یعنی گندم و علف چاروا اکتفا کنند، زیرا دیگر علاج ندارند بنیاد آخان به کشاورزان وادی رشت یک پایگاه آبکشی را با نام گیدراتران پیشنهاد کرده است که به گفته مسئول رشتی آن محمد شریفو این تجهیزات همگی $500 ارزش دارد. جناب شریفو میگوید این اسباب خودکار است و در آن برق لازم نیست و آبی که از بلندی 5 متر به این اسباب میرزد تا 100-120 متر بالا برآورده میشود و هر گونه تل و تپه را میتوان با آن آبیاری کرد.
آب در کوزه تشلبان میگردیم، آب در کنج در تشلبان میگشتنیم، استفاده بردش نمیتونستم.
از بلندی 6 متر تروبه 50 قطعی آب داخل میشود. خب تروبه 25 خطی در روزی 130 متر آب میپرتون. اینجا ممکنه نساس خواب بکنی، نساس خطی با یک صرفیات اضافگی داره. اینجا یکان صرفیات دیگه نیست.
سهراب یک نفر کشاورز میگوید فعلا در 2 هکتار زردالوزار از اسباب گیدراتران استفاده میکند.
تو گدتا 150 تا 220 متر همه آب میتونه که پرتویا. مثلا در این همه شلنگی که موز کشین همه شلنگی 24 اگر بشه در 2 هکتار مثلا باغ فقط زردالو مثلا بسنده. خیده قینای نمویشی ما برای همه چیز همین سری راهوی کردیم که همه ادمایی که اصلا بیان برون همه چیزا بینن با اوموزان خب مبلغ بسیار هم صرف نمیشه در چیز.
و در همین حال بلاجان ایشان نفر دیگری که با بغداری سر و کار داشته است میگوید در اول هیچ باورش نمیومد که آب با این بلندی برآورده میشود.
روسیه ما باری حاصل نکردیم که به همین راه آب بالا بروید اینجا باغ بنیاد شود. ما همین باغ بنیاد کردیم. من اینجا 2 هکتار زمین باغ زردالو شنودیم بعد دگرد این چارمغز اکاتیا شنودیم.
و اما محمدی شریفو مسئول بنیاد آخان در منطقه رشت میگوید استفاده از گیدروتران قریب مصرفات ندارد و هر یک واحد کشاورزی میتواند آن را خریداری نماید. با وجود سرشار از منبعهای آبی بودن کوهستان با افزایش اهالی نارسایی و کمبود شدید آب در اکثر روستاهای این وادی مشاهده میشود. این هم در حالی است که هرچند از سوی سازمانهای بین‌المللی مبالغ زیاد جهت آبی آشامیدنی و آبی آبیاری زمین جدا شده بود، اما گفته میشود این مبلغها دوام این همه سالها در بیشتر وقت هدفمندانه استفاده نشدند. حمید شرف یک نفر مهندس که سابقه زیاد در کار پایگاه‌های آبکشی را داشته است میگوید مشکلی رقم یک اکثر کشاورزان رشته همین آب است. وی گفت
همین کمبودی نسبت آب نبود واسطه نسوسوقتی ما آب را تامین میکردیم به دهقانو گوگو همین و میخریم به همین دهقانو همش همین کمبودی را فقط آب میگن که آب نمیرسه. خیلی اکن اون دوره شوروی گذشت اون اسوسو نیستن، لکن یک کاری کردن در کار که همین مردم همین دهقانو به آب تامین شن دیگر نمودی آبیاری را جستجو کردن در کار هستن. همین اسوسو که مثلا اونقدر نرخی قیمت ندارن هوای رو دریافت کردن در کور استفاده بودن در کور زمین همون زمین است حاصل میشود.
و در همین حال علی محمد سیدوف رئیس اداره آبی ناحیه رشت میگوید امروز قیمت یک نسوس آبکشی قریب $100,000 ارزش دارد و چنین مبلغ خالص تا آن خریداری شود. اما وی گفت از اون که آبی رودخانه سرخاب آلوده ریگاست این پایگاه های آبکشی برای 2 یا 3 سال کار میدهند و تمام. بنابراین وی میگوید باید راههای نو آبیاری زمین ها رو در شرایط کوهستان پیدا کرد. محمود شادی برای برنامه دنیای اقتصاد رادیوی آزادی رشت.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله با یک و یک شما شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد خداحافظی میکنم و تمنا دارم نظرات خود را درباره موضوع های مجله دنیای اقتصاد به ما ارسال دارید. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
آسمون روی خونه آبی شعله چراغ من آبی نیست، دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمون آب زلال آبی نیست، ما میخوایم آبی باشی، ما میخوام عاشق باشی. سیاه خون و خون خشونت نجوشه، رنگ خون آبی بشه مثل تو رگ، شب آبی رنگ دریا رنگ عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی عشق، رنگ چشم مهتاب